برنامه حیات خلوت رو شنیدیم و آشنا شدیم با خانم دکتر مرجان و سعادت نعمتی مهر، استادیار دانشگاه شهید بهشتی. اینجا رادیو گفتگوست و از شما عزیزان دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری صبح و گفتگو.
صبح و گفتگو. پنهان اگرچه داری جز من هزار مونس، من جز تو کس ندارم پنهان و آشکارا. پرده از چهره برافکن که چو خورشید سحر، بهر دیدار تو لبریز نگاه آمده ایم. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خدا رو شکر میکنیم در صبح سه‌شنبه هفتم خرداد توفیق و سعادت هم کلامی با شما مردم عزیز و نازنین رو داریم. تسلیت میگیم ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو، و با این امید و آرزو که انشاءالله مشمول فیوزات اولیاء الهی قرار گرفته باشیم در این ایامی که محتمل به قدر بود و ایام شب قدر، مجله صبحگاهی امروز رو تقدیم حضور شما مردم خوب و نازنین خواهیم کرد با موضوعاتی که خدمتون عرض میکنم. امروز خواهیم پرداخت به قانون ساماندهی صنعت خودرو، قانونی که مدت‌های زیادی طول کشید در مجلس به تصویب برسه، کش و واکش و جنجال‌های زیادی رو هم در پی داشت پس از افزایش و کاهش‌هایی که در حوزه قیمت خودرو داشتیم و نوساناتی که ما در این صنعت نسبتاً بزرگ در کشورمون داشتیم. این قانون تصویب شده، انتقاداتی و اشکالاتی از سوی همون نمایندگان محترم مجلس شده به این قانون که این قانون داره دامن میزنه به واردات خودرو. گرچه کسانی که انتقاد کردن معتقدن باید این اتفاق بیفته، اما تو شرایطی که ما الان ثبت سفارش و واردات رو ممنوع کردیم و شرایط ارزیمون هم شرایطی نیست که اختصاص بدیم به این حوزه برای واردات، تا رقابت ایجاد بشه با یک پارادوکسی مواجه هستیم که نمیدانیم وارد بکنیم یا وارد نکنیم. این قانون داره کمک میکنه به اون قضیه، اما شرایط ما شرایط مساعدی برای این کار نیست. خواهیم پرداخت به موضوع پوشاک ایرانی و اینکه فعالان این حوزه معتقدند که در 3 دهه اخیر تولید پوشاک وضعیتش انقدر پیچیده نبوده که الان شده. وضعیت بغرنجی است به گفته فعالان این صنف. و موضوع تجهیزات پزشکی که همراه با دارو یا عرض ترجیحی گرفته یا عرض نیمایی، و الان مثل خیلی از حوزه‌هایی که عرض ترجیحی گرفتند و اون عرض ترجیحی در نهایت به دست مصرف کننده نهایی نرسید، الان تو حوزه تجهیزات پزشکی هم ما به همچین مشکلی مواجهیم. فعالان این حوزه معتقدند که با گران شدن این حوزه ها یه جورایی مردم دارن تحت تأثیر گرانی این حوزه ها دستاوردهای حوزه بهداشت و سلامت رو دارن از دست میدن و دیگه نمیتونن اون دستاوردها رو لمس کنن و استفاده کنن. در آینده نزدیک ممکنه همچین اتفاقی بیفته. هشدار قابل توجهی است که به این موضوع هم خواهیم پرداخت. و موضوع آخر ما بحث بانک خون هست. معمولا تو ایام ماه مبارک رمضان و به ویژه لیالی قدر و بعد از افطار هم توصیه میشه هم دعوت میشه به مردم که مراجعه کنن به بانک‌های خون. این تو ایام محرم و عاشورا هم خیلی گفته میشه از سوی مسئولین این حوزه که مردم بیان و خون بدن. در خصوص وضعیت بانک خون، پلاسما و موجودی خون کشور هم که نیاز هموطنانمون هست، اطلاعاتی رو از مسئولین مربوطه خواهیم گرفت و انشاءالله از شما دعوت خواهیم کرد. در صورت امکان بعد از افطار حتما مراجعه کنید و خون بدید، بلکه بانک خونمون تکمیل بشه و شهروندان عزیزی که با مشکل بیماری یا چالشی مواجه میشن با کمبود خون مواجه نشن. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30035، تلفن گویامون هم 2786-1035 هست. خوشحال و خرسند میشیم اگر در خودروی خودتون نیستید یا منزلتون نبودید، از طریق گوشی های هوشمندتون هم بتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال کنید. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو.
شمعی که سر تا پا بسوزد، بسازد با اما تنها بسوزد. مرا پرورد عشق خانه من سوز، شرار من دل خارا بسوزد. جنون بر آتشم زد حرف دامان صداق لانم صحرا بسوزد. منم موسا دلم تجلی سوزه سینه ام سینه سوزه. دم گرمی که من دارم عجب نیست که در پیمانم صحبا بسوزد. دم گرمی نهان در سینه دارم که گر آهی زنم دنیا بسوزد. دلا آبی حریفه، آتشم نیست در آغوش دلم، دریا سوزد دلا آبی حریفه، آتشم نیست در آغوش دلم، دریا سوزد.
خب میخوایم بپردازیم به موضوع صنعت خودرو، اما این صنعت که خب هم پیچیدگی های بسیار زیادی داره، از تولیدش بگیر تا بازارش بگیر تا مدیریت و مالکیتش بگیریم، نمیخوایم به همه چیزش بپردازیم، میخوایم به خود موضوع قانون ساماندهی صنعت خودرو بپردازیم. و روی خط ارتباطی ما آقای دکتر محمد رضا منصوری هستن، از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس. آقای منصوری سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه بینندگان ایران اسلامی و حوزه انتخابی این جناب شهرستانهای سابق وزن.
حالا انشالله تلویزیون هم که تشریف بردید بفهمید بینندگان رادیو هستیم. آقای دکتر منصوری خیلی خوشحالیم خدمتتون هستم. سلامت باشین، انشالله خدا حفظتون کنه. آقای منصوری، بحث قانون ساماندهی صنعت خودرو، آقای وقفچی یه مصاحبه کرده بودن و گفته بودن که این قانون به معنی آزاد شدن واردات خودروست. بعد اشاره کردم به این که ما باید از تولید داخل حمایت کنیم، اما به چه قیمت؟ یعنی حمایت از تولید داخل به چه قیمت؟ ما به غیر از این قانون که حالا محل نقد همکاران خودشون هم، خود شما هم در مجلس هست که خیلی ریز نشده این قانون رو، بنابراین تفسیرش خیلی تفسیر بازی است و هر جوری میشون رو تفسیر کرد، یه چالش هم که داریم اینه که ما به دولت واردات خودرو رو ممنوع کرد با یه اگرهایی در واقع. تو شرایط فعلی چطور میشه از تولید داخلی به ویژه خودرو حمایت کرد؟ منصوری
این تر اولیه ساماندهی بازار خودرو بود،
بله،
که تبدیل شد به ساماندهی
صنعت خودرو. بله،
بازار خودرو اگه بود بله واردات آزاد میشد، اگه رأی می آورد شورای نگهبان تایید میکرد. و تو این یک سال و یک ماهی که طول کشید این درد، بعد از اینکه یک فوریتش تصویب شد،
بله،
تغییرات زیادی توش کرد که با توجه به اینکه خب تحریم ها بود و به نوعی میخواستن واردات خود رو انجام نشه، الان گفتن یک سال دولت داره زیر ساخت را آماده بکنه که اگه ما ماشین برقی خواستیم بخریم بریم ایستگاهش رو مثلا تو سطح تهران داده باشه و فعلا خودرویی نوارد میشه و نه تو این تر این مسئله رو به صراحت گفته و نه پولی هست که اصلا بخواییم بریم خودروی گرون قیمت رو بخواییم بیاریم.
بله،
و بیشتر زیر ساخته، چون موقعی که بازار خودرو بود اگه میخوای خودرو میامد بازار رو کنترل میکرد.
درسته.
و هیچ اراده ای هم الان نیست برای اینکه خودرو خارجی گرون بخوا بیاد.
بله،
و بخواه همین بود که ما خیلی زوم کردیم و از یک سال خورده پیش با شما مصاحبه داشتیم.
بله،
رو ماشینای
دست دوم
برای بازار خودرو زوم میکردیم که از دقیقا دست دومی که میگفتن اولش هم این باشه که اونایی که پول نمیدیم و عرض بدی هم نداره، ببینید که اراده خیلی قویه که اصلا ندارن خودرو بیاد، ولی ما که داخل ایرانه تو بنادر انزلی قش پیش اینه که حکس عمرش تموم شده و اسقاط میکنن، حتی یک اراده قویه که چیزی به بازار خودرو اضافه نشه.
درست.
که این عرض کنترل بشه و وقتی عرض کنترل شد خب قیمتا میره بالا.
درسته.
نمیدونم که این اراده رو داره و
با پیشنهاد شما مخالفت شد تو این زمینه؟
نه، هنوز به صراحت کسی
نه، منظورم واردات خدای دست دوم رو از
بله بله دست دوم که داخلی هست، هنوز وزیر نیومده جواب بده. ما میگیم به اصحاب رسانه دلیل قانع کننده بشین که ماشینا که دارید اسقاط میکنید و بعضا من شنیدم حتی به کشورهای عربی همسایه دارن میفرستن که به جای اسقاط اگر این صحت داشته باشه که فاجعه است. بالاخره اونها هم افرادی دارن که ماشینای تمیز ما که واقعا مرتب هست رو میبرن استفاده میکنن. اما راجع به بندبند این اگه وقت باشه بخوام توضیح بدم.
بفرمایید.
کلا بند اولش اینه که اصلا ما واگذار کنیم به بخش خصوصی
خودرو رو، سن
خودرو سرز خودرو، که این یک اتفاق بسیار خوبه. البته اگه باز اون خصولتی نشه، باز به این صندوق ها ما گذار نکنن که
اگه زورتون برسه در واقع.
بله اینم که بحث قانون شده، صندوق ها بدتر از قبلا میشه، چون یه عده که صاحب صندوق نیستن میان اونجا به اسم این که مدیر بخش خصوصی هستن، هر کاری هم با پول و صندوق مردم انجام میدن که دادن دیدی تو فرنگیان چیکار کردن.
بله بله.
و حتی کسی که اصلا تو صنعت خودرو هیچ سابقه ای نداشته، صنعتی نداشته، اومده پول فرنگیان رو در واقع هدر داده.
البته حالا برمیگرده این پول دیگه آقای منصوری، درست عرض میکنم؟
من همیشه میگم گوشتی که گربه برد دیگه بر نمیگرده.
چون من با مسئولین آموز پرورش هم در این زمینه صحبت کردم، گفتن آقا عین این 12000 میلیاردی که به صورت حالا اختلاس بوده هر چی بوده یا مثلا مطالبات محقق بانک‌ها، اینا همش برمیگرده به حوزه بانکی، حالا هم بانک سرمایه هم صندوق ذخیره فرنگی. چون به صورت پاسخ دادن
رقم‌های بالا هیچ وقت بر نمیگرده. اگر برگشت یک بار بیا پشت رادیو و تلویزیون بگن مگه بابک خان گوشتی که بود دیگه برگردون که بخواد بقیه برگردونن. رقم‌های 10000 میلیارد اینا اصلا افسانه است که فکر کنید اصلا چرا دادن این رقم های خیلی بالا رو بدون ضمانت.
بله.
که طرف میره تو زندان الان 20 سال 30 سال هرچه تو زندان میره و تمام میشه میره و از این بعد جلوش بگیریم که یک سیستم بذاریم
اتمایی افتوار
نتونه 10000 میلیارد تومان.
حالا آقای منصوری نکته خوبی شد،
من این سوال میگم 5 میلیون تو میخوای وام بگیری؟
بله.
سفته میخوان، فیش حقوقی میخوان، 1000 تا زامن میخوان، بعد چطور میشه که یک دفعه ده ها 1000 میلیارد میدن زمانش فقط سفته است؟ من یکی از افرادی میشناختم گفت من 6 برابر قدم سفته امضا کردم، حالا خودش حقوق بگیر بود،
درست
چه کار میکرد وامی که سی گرفت. گفتم یعنی چی؟ گفتم تو شنبه رفتی تو جمعه شب سفته امضا کردی. رقمای بالا
بله
وقتی سفته میشه بر نمیگرده، فساد بوده، کنترل نیست، نظارت نیست و حاصلش هم همین میشه که رقمای میلیاردی میره و بانک‌ها فکر میکنن که این پول تو حساباشون هم هست، سود هم نشون میدن.
درسته.
هر سالم رقم میاد روش، ولی یه افسانه است. ما که دستمون تو کاره از الان به بعد جلوشو بگیریم که بانک اجازه نداشته باشه، حتی رئیس جمهور اجازه نداشته باشه که 10000 میلیارد بکسی بده.
درسته.
یک شبکه تو خارج هم شما برید وقتی که شبکه باشه و 5 نفر با تصمیم بگیرن، اگر حتی رئیس جمهور هم دستور داد اون بانک حق نداشته باشه که بخواد دستور بده.
بگذاریم حالا به همون صنعت خودرو بپردازیم. گفتید خصوصی بشه نبشه که صندوق.
بله مثلا بشه که صندوق نشه، بهترین حالت اینه که 50% به بالاش یک شخص یاد بگیره.
مسئولی الان برای اینها سازوکارم دیدید؟
نه فعلا قرار کلی بین خصوصی سازی دیگه باید جداگانه موقع تصمیم که بخواد بگیره بیاد تصمیم بگیره که به کی واگذار کنه. الان تصمیمات حالا اینجوری بوده، یواشکی پشت پرده به نوه عمه، نوه خاله، به
من میدونم. آقای منصوری من عرضم چیز دیگری است. میگم که الان آقای وقتی انتقاد کردن به همین بحث قانون ساماندهی صنعت خودرو، میگه مثلا دستگاه اجرایی هر کو خودشون بخوان، یعنی هر جور دلشون بخواد این قانون رو تفسیر میکنن. برای این قانون کاملی نیست و یه جورایی داره دامن میزنه به واردات خودرو. بعد انتقادم نکردن از واردات خودرو، گفتن آقا ما داریم قطعه وارد میکنیم برای تولید قطعات، برای تولید خودروهایی که کیفیت ندارن. خب الان شما میفهمید که این قانون خوبیش اینه که کمک میکنه به اینکه این صنعت خصوصی بشه. خب وقتی سازوکاری براش طراحی نشده، یعنی ما دو بار قانون خصوصی رو اصلاح کردیم، الانم رئیس سازمان خصوصی براش حکم جبر صادر میکنیم. یعنی میخوام بگم که سازوکاری طراحی نکردیم که اگر بخوام یک نهادی از بخش دولتی بیاد بخش خصوصی چجوری بیاد که واقعا خصوصی بشه. بعد مثلا رئیس سازمان خصوصی هم در معرض چه میدونم جلب و بازداشت و اینها قرار میدیم.
سوال دارم که چرا ما شفاف عمل نکنیم که بعداً مشکل داشته باشیم؟ پیغمبر روایت هستش که با یک خانمی صحبت میکرد، کسی رد شد از اونجا، بعد صدا کرد اون شخص آمد جلو، گفت اینی که من صحبت میکنم اما مثلا به این بوده، احتمالا موقع روبند بوده، برای این که نمیدونه سباقات این شبهه ایجاد نشه، اینقدر شفاف که فکر بد کسی نکنه. حالا چرا ما میخوایم بفروشیم؟ نمیدونم تو صدا سیما که اینقدر برنامه خالی داره این همه شبکه، چند تا چند شبکه داریم، بگیم آقا توی شبکه ایران کالا ما میخوایم اینجا رو خصوصی کنیم.
بله.
مردم ایران، مردم دنیا که توی ایرانی هستید، بیاید اینجا رو بخرید. یواشکی به یک نفری که نه دیپلم داره،
بله، اهلیت نداره دیگه، حالا بله
اهلیت نداره، یواشکی میفروشن.
بله.
هر کسی باشه این فکر میکنه که
خب شما بیاید این قانون تصویب کنید آقای منصوری که خصوصی سازی بایستی با اعلام رسانه‌ای باشید.
خب
اینم کار شماست دیگه.
این خوبه، ولی تا زمانی که فساد وجود داره، هزار تا قانون شما بذارید، 10,000 تا قانون هم بذارید، اون آدمی که ناسالم میخواد واگذار کنه،
نه آخه میخوام میگم اون قانونم کی باید نظارت کنه؟ به شما باید نظارت کنه دیگه.
فساد تو جامعه از بین ببریم و برخورد با مفسد اگه واقعا کردیم که کسی به تمام مثلا میگن آقا قاچاق یارو بنزین میبره خارج، میگم این کار نداره که شما ماشین سریلیشا قانون همون چیزی که دولت هست تعزیراته مثل قاچاق مواد مخدر کلا توقیف کن.
درست.
اگه بنزین از فرض افتیرون دو تاشون که توقیف شدن بدونن هزار برابر اون بنزین، ده های برابر بازدارندگی هست. ما اگه قرار بشه برای هر چیزی بخوایم یک قانون بذاریم و ولی آدم فاسد بخواد تو تصمیم گیری یا باشه،
بله،
همه چیز رو دور میزنه. ما باید اگر روزی شد که برخورد جدی با مفسدین کردیم، دو نفر سه نفرشون آوردیم اعدام کردیم و به خصوص مفسدین اقتصادی اساسی، اون موقع هزینه تخلف میره بالا و ما دیدیم که ما تا زمانی که توی ایران کمربند را جریمه نکردیم خب نزدن. الان ما باید با کسانی که تخلف میکنن و کم هم نیستن، بلا شما فکر کنید که قانون هزار تا ما قانون داریم، قانونهای خوب هم داریم، از اینجا این قانون میزنیم یه رو میاد یه چیزی تعبیر میکنیم که منظورش این بوده این کارو بکنه.
نه آقای منصوری ببینید، خب قانونی که تفسیر توش داشته باشه همین اتفاقات میفته دیگه، بعدم این قوانین شما تصویب میکنید دیگه، تفسیرها رو هم شما توش میگنجونید. حالا درست و غلط چه کار ندارم، میخوام بگم بالاخره همونقدر که شما وظیفه دارید قانون بگذارید، وظیفه دارید نظارت هم بکنید، یعنی همون اختیاری که دارید برای تصویب قانون، بعد از تصویبش هم با افتخار میگید آقا ما یه قانون تصویب کردیم چه چه چه، به همون هم شما باید نظارت کنید دیگه. چی باعث میشه که نتونید نظارت کنید؟
نظارت خوبه، ولی تا زمانی که هیچ برخوردی با متخلف صورت نگیره، طرف من 3000 میلیارد تومان بردم تا 7 نسل بعدیم بهترین زندگی ما رو خودم برم زندان 20 سال 50 سالم زندان حتی اعدام بشم،
بله،
اون 5000 میلیارد تومان خودشو فدا میکنه برای 7 نسل بعدیشو،
بله،
یا کسایی که هستن. باید برخورد قضایی، من قوه قضاییه واقعا انتظار داریم که تو این زمینه خیلی محکم عمل کنه.
آقای منصوری من معذرت خواهم صحبت شما رو قطع بکنم. ببینید من سوال میکنم، شما پاسخ میفرمایید، خب پاسخاتونم گلایه است، حقم دارید. من چون میدونم تو این 4 سال شما تو حوزه صنعت خود رو چه سختی هایی کشیدید، چقدر بالا پایین شدید، حقمتون میدم. اما شما به عنوان نماینده مجلس علارغم این که حق دارید این گلایه رو رسانه‌ای کنید، باید پاسخ بدید. اینکه من سوال کنم در قالب گلایه، شما هم پاسختون میشه گلایه، این دردی رو از مردم دوام
نمیکنه. من راه حل میدم خدمتتون. خب. من راه حل میدم.
میخوام بگم این راه حلی که الان شما ارائه دادید، الان فهمیدید که ماده یک این قانون میگه که این سند باید خصوصی بشه. میگم خب خدا پدر و مادرتون براتون نگه داره. اگر یه همچین اتفاقی بیفته، صندوقا بیان چی بیاد چی بیاد، نااهل بیاد این خصوصی سازی بیاد این سند خصوصی بشه، برای اینکه این خصوصی به درستی صورت بگیره، اگر پیشنهاد میکنید تو رسانه باشه، بیایید تو همون قانون بگنجونید آقا این صنعت باید خصوصی بشه، اعلام رسانه‌ای هم باید بشه، اینو بگنجونید توش. راه حلی که ارائه میدید اگر بیفایده باشه، یعنی مثلا به صرف اینکه آقا این صنعت باید خصوصی بشه، خب مثل خیلی چیزایی که خصوصی نشود، اینم خصوصی نمیشه. ببینید ما از 85 خصوصی اجرا کردیم دیگه، درسته؟ تا 91 7% به معنای واقعی خصوصی شدن.
خب
یعنی 93% خصولتی شدن.
بله.
تو همین اثناء 85 تا 91 هم ما دوبار قانون اصلاح کردیم، بازم اصلی نتیجه نگرفتیم. اگر فکر میکنید باید این کار کرد که دارید پیشنهادشو میدید، یعنی باید مثلا تو رسانه اعلام بشه که فلان شرکت فلان به آقای فلان یا خانم فلان واگذار شد، که مردم بدونن این آدم کیه، خب اینجوری فسادو میگیرید دیگه. شما این کارو نمیکنید، بعد میگید آقا من پیشنهاد میدم. خب پیشنهاد شما به چه کاری میاد؟
من عرض کنم خدمتتون، شما میخواد ایدئال ها انجام بشه، واقعا هم درسته، ما یه روزی به ان شاء الله اون ایدئال ها هم باید برسیم، توسط مجریان خوب هم میتونیم برسیم. من خودم بیش از 30 سال تو صنعت این کشور کار کردیم و همه عمر و زندگیمون تو تولید بوده و اولین موشک جمهوری اسلامی رو زمانی که یک جوان 21 ساله بودیم به عنوان بالاترین مقام مسئولیت فنی ساختیم. و این که میگیم خودروسازی داره شبه خودرو درست میکنه، این نبوده که بگیم که به عنوان کسی که فقط نگاه کنیم به ماشین‌های خارجی، کار کردیم و میدونیم که میشه انجام داد. و توی قانونم عرض میکنم خدمت شما، ما اگر بخوایم هر بند به بند بخوایم مطلب بزنیم، الان میگه رسانه‌ای، میگن میرن تفسیر میکنن رسانه‌ای منظور این بوده که تو نامه فلان چیزی که اصلا هیچکی نگاه نمیکنه تو اینا که آگهی فوت میزنن، ما اونجا آگهی کردیم که اینو میفروشیم. یعنی اول باید ما فساد و برخورد با مجرم صورت بگیره. ببین تو جامعه از مردم الان بپرسید خیلی شفاف به شما میگن وضعیت ادارات ما چجوریه.
آیه منصوری الان شما میگید موضوع فساد دیگه، از کجا شروع کنیم؟ الان شما به عنوان این مجلس میگید از کجا شروع کنیم؟ چطور این کار انجام میدیم؟ خود شما چطور این کار انجام میدید؟
ببینید من این سوال
الان فکر کنید کار شماست دیگه.
بله سیستم بزنیم اول فساد بیشتر. شما الان من سالها گفتم آقا شما تو گمرک الان هر کسی بار میاره به اسم یه پیرزن توی روستا کارت صادر میشه، میاد میاره تمام گمرکا رو رد میکنه بدون یه قرون پول بده. ما سه گمرکات داریم که طرف بدون ورود به گمرک داره میاره. خب وقتی که این اتفاق افتاد شما دیگه همون گوشت گربه برده بس. حالا برو با پیرزن تو فلان روستای ایران بگو تو اینقدر بدهکاری. خب مرد حسابی شما تو گمرک بگو من نقدن پول میگیرم، تو جنس داوده اینجا پول گربه بریز به حساب دولت اینقدر پول گمرکیش میشه، بعدم از جنس داوری بیرون. این که شما عمدن این کارو میکنن، ببینید وقتی که هزار بار ما گزیده شدیم از یک مسیر ولی نمیخوان، یا حتی تو صادراتمون هم همینه. الان صادرات همه پول برداشتن بردن دلار بردن، حالا میگن آقا پول نمیارن. خب طرف برده قبل از اینکه جنس بخواد مرز ببره بیرون بگه قبول. این خیلی ساده است، اینه دیگه. دولت مثل آب خوردن، ما چجور ریگی از آسمون مثلا میاریم پایین میتونیم. این چیزه به این سادگی که آقا
این حرفتون یعنی این که نمیخوایم درست بشیم، منظورتون اینه؟
نمیخوام اینا، چون خودشون بعضیشون خب. دست
الان پس برای چی من و شما رو آنتن در این باره داره صحبت میکنیم؟
خب ما اینا رو میگیم که مسئولین اونایی که در واقع ما که ببینید ما نه شمشیر دستمونه نه قوه قضاییه نه بازرسی، من نماینده مردم هستم.
نکته همینه، نکته خب. اینجاست که شما نماینده کسانی هستید که اونها دارن مطالبه میکنند و شما به جای اینکه پاسخ بدید داری گلایه های اونها رو تکرار میکنید.
ما ببین الان من راه حل عرض میکنم، من به عنوان نماینده مردم
الان این راه حلی که گفتید،
راه حل اینجا بیاد شما دولت بیاد اینجا پای وسط.
خب
آقایی که تو مسئول هستی چرا این کارو به این سادگی تو گمرکی ده ها ساله تمام جنس توی مملکت آوردن، پیر زنا پیر مردایی بودن که تو روستا بودن کارت بازرگانی داشتن، تو نمیخوای بس وقتا خودت بساری میاری؟
آقای منصوری الان همین انتقادی که شما دارید میکنید رو میتونید تو صحن علنی مجلس برید انتقاد بکنید، بعد به واسطه این چند تا نماینده هم دور خودتون جمع کنید، فلان وزیری که مرتبط با این حوزه است رو بیارید مجلس استیضا کنید. میتونید یا نمیتونید کارو بکنید؟
اگه اینجوری شد دیگه... همه حوزه با قانون جای ما الان میگه خب... قانون داریم که زیادی قانونمون خودش مشکل ساز شده.
نه میخوام بگم که الان با این انتقادی که دارید میکنید
اجرا مشکل داریم. قانون
مگه نمیگید حوزه اجرا مشکل داره؟
اجرا میگه با کارت بازرگانی خب بح. بیا خود تو میگی آید دولت ملی نیستی، میگی پول نمیخوای، میگی پول ندارم حقوق بدم.
بله
اونجا وایس لب من دستت جنس نذار بیا تو، آقا این پول بریز به حساب بعد جنس بیا تو.
حالا همین رو از وزیر صنعت خواستید؟ همینی که دارید میفرمایید رو شما که میگید بعد فساد حل شه، مشکل حل شه،
به وزیر اقتصاد ارتباط دارید؟
به وزیر اقتصاد ببخشید، از وزیر اقتصاد خواستید این رو؟
این کلا اگر بخوام موارد متعدد، ما انقدر ما همین قضیه گفتم شما یک سال نیمه دارید میگید یه نفر نمیاد پاسخ بده. ما برای مثلا گوشتمون یه خوش فهم می‌خوریم، می‌ریم یک کم می‌ریم که باعادل بشه. الان چرا باید
آقای منصوری موافقید قانون اساسی رو عوض کنیم؟ اصلا کلاً زیر و رو کنیم همه چیزو؟
نه ببین ما مشکل قانون نداریم. ببین برخورد ما متخلف این مملکت صورت نگرفته.
خب
چون برخورد صورت نگرفته همه فکر می‌کنن که می‌تونن دست‌درازی کنن به بیت المال. و این اتفاقو الان قوه قضاییه حرکت خوبی شروع کرده.
الان اینا رو مردم میدونن آقای منصوری. خب راه حلایی هم که شما پیشنهاد میکنید با دمتون گرم که این راه حلا رو پیشنهاد میکنید. الان میخوام همین رو اجرایی کنیم. به یه نمونش که شما به اینجا انتقاد کردید، فلان وزیر رو خواستید یا نه اصلا به دستگاه قضایی معرفی کردید، بعد به دستگاه قضایی بگید آقا چرا محاکمه نشده؟ کارو کردید؟ خب نکردید، این کارم نکردید.
قوه قضاییه مستقل مستقل قوه مقننه است. ببینید کلا ما